برنامه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. شنبه 21 دی ماه 1392 11 ژانویه 2014 میلادی با یک صبحانه با خبر دیگه مثل هر شنبه همین ساعت با شما هستیم. در 90 دقیقه برنامه بامدادی رادیو فردا با من رویا کریمی مرشد همراه خواهید بود. خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه با خبر. شما شنوندگان همیشگی ما حتما میدونید که 60 دقیقه اول صبحانه با خبر رو از کانال ماهواره‌ای صدای آمریکا و رادیو فردا بر روی هاتبرد میتونید به صورت تصویری هم ببینید. و اما نگاهی کنیم به آسمان ایران که مانند روزهای گذشته در بیشتر نقاط کشور ابری و نیمه ابری پیش بینی شده و استان هرمزگان با 18 درجه بالای صفر گرمترین و استان چهارمحال و بختیاری با منهای 18 درجه سردترین استان کشوره. هوای استان تهران هم نیمه ابری تا ابری با بارش پراکنده پیش بینی شده و البته هوای تهران و سایر شهرهای صنعتی و بزرگ همچنان ناسالمه. امروز هم در کنار همکارانم حسین قویمی سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، حسن جعفری مسئول خبر، آبتین صدر در تحریریه و حسنی مسئول فنی تلاش کردیم تا برنامه‌ای متنوع پر از خبر و گزارش رو برای شما تدارک ببینیم. همکارم حسن جعفری در استودیو تا شما رو در جریان آخرین اخبار امروز قرار بده. صحبتتون بخیر آقای جعفری.
صبح خیر و با ادای احترام به شنوندگان و بینندگان رادیو فردا. مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب دیروز پس از 2 روز در ژنو پایان یافت و طرف‌های حاضر در آن از نتایج به دست آمده ابراز رضایت کردند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران به خبرگزاری‌ها دیروز پس از پایان مذاکرات به خبرنگاران گفت:
We were able to find solution for almost every question. There is no difference now between the two sides. But the question is we have to take these solutions to the capital.
آقای عراقچی گفت در این دور از مذاکرات اختلافات فنی و سیاسی حل شد و پس از تصمیم گیری نهایی در پایتخت ها نتیجه تا 1-2 روز دیگر اعلام خواهد شد. از سوی دیگر مایکل مان سخنگوی کترین اشتون نیز از پیشرفت بسیار خوبی که در این دور از مذاکرات به دست آمده ابراز خرسندی کرد. همزمان جنسکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم با ابراز رضایت از پیشرفت خوب در مذاکرات اخیر تصریح کرد که گزارش‌های منتشر شده در مورد قطعی شدن توافق‌ها غیر دقیق است. درگیری بین گروه‌های مختلف شورشیان در سوریه طی یک هفته اخیر نزدیک به 500 کشته بر جای گذاشته است. نهاد ناظر بر حقوق بشر در سوریه دیروز اعلام کرد درگیری‌های یک هفته گذشته بین گروه داعش که با القاعده مرتبط است با سایر شورشیان دست کم 482 کشته بر جای گذاشته است. بنابر همین گزارش تلفات گروه داعش در این درگیری‌ها 160 نفر و تلفات سایر گروه‌ها 240 نفر بوده است. 85 شهروند غیر نظامی نیز در جریان این درگیری‌ها کشته شدند. در ماه‌های گذشته حملات گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام یا داعش، گروهی که با القاعده مرتبط است، در شمال و شمال شرقی سوریه افزایش یافته است. همزمان حملات نیروهای دولتی علیه مواضع شورشیان در شهر هومس نیز دیروز ادامه یافت. در ادامه درگیری‌ها در استان انبار در مرکز عراق دیروز نیروهای دولتی به همراه عشایر متحد خود مناطق بیشتری را در این استان از تصرف نیروهای مرتبط با القاعده خارج کردند. درگیری‌های دیروز بیشتر در 2 محله ملعب و فرسان در رمادی روی داد و به گفته گزارشگر اعزامی رادیو اروپای آزاد به منطقه در این درگیری‌ها دست کم 22 شورشی و 4 تن از نیروهای دولتی کشته شدند. در فلوجه نیز با اینکه اکثر محلات شهر به حال عادی بازگشته است، درگیری‌هایی در اطراف شهرک البوبالی گزارش شده است. بنابر گزارش‌ها شبه نظامیان اطراف این محله را مین‌گذاری کردند. در پی انتشار گزارشی در یک مجله در مورد ارتباط رئیس جمهور فرانسه با یک زن بازیگر، فرانسوا اولاند بدون تکذیب این خبر گفت شکایت از این مجله را در دست بررسی دارد. هفته نامه فرانسوی کلوزه در آخرین شماره خود با انتشار عکس‌های گزارش داده بود که فرانسوا اولاند رئیس جمهور این کشور با ژولی گایه بازیگر 41 ساله سینما رابطه دارد. در واکنش به این خبر رئیس جمهور فرانسه دیروز بدون تکذیب اصل موضوع انتشار این گزارش را دخالت در زندگی خصوصی افراد خواند و گفت پیگیری قضایی علیه این مجله را در دست بررسی دارد. در ادامه تنش دیپلماتیک بین آمریکا و هند، مقام‌های هند از آمریکا خواستند یکی از اعضای سفارتشان در دهلی نو را به واشنگتن فراخوانند. تنش دیپلماتیک میان دو کشور از زمانی آغاز شد که دویانی خوبراگاد، دیپلمات هندی، به اتهام کلاهبرداری در گرفتن ویزا برای خدمتکارش و پرداخت دستمزد پایین به او در نیویورک بازداشت و سپس از او خواسته شد خاک آمریکا را ترک کند. خانم خوبراگاد که این اتهام‌ها را رد کرده، دیروز وارد هند شد. دولت هند ضمن اعتراض شدید از آمریکا خواستار عذرخواهی شده و دست به اقداماتی تلافی جویانه زده است. بنابر گزارش‌ها حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران اواخر ماه جاری میلادی در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس شرکت و سخنرانی خواهد کرد. مجمع جهانی اقتصاد سالانه در شهر داووس با شرکت حدود 2000 تن از رهبران سیاسی و تجاری و همچنین فعالان جامعه مدنی و اعضای انجمن‌های علمی برگزار می‌شود. و خبری از ترکیه، هیئت عالی قضات و دادستان‌های ترکیه لایحه جدید دولت رجب طیب اردوغان را که قرار است امروز در پارلمان این کشور بررسی شود، خلاف قانون اساسی ترکیه و حقوق بین‌الملل خواند. بر اساس این لایحه از اختیارات هیئت عالی قضات و دادستان‌ها کاسته می‌شود و تعیین اعضای این هیئت قضایی در حوزه اختیارات وزیر دادگستری قرار می‌گیرد. گری لوئیس، هماهنگ کننده ارشد سازمان ملل در ایران، از تالاب هامون که در حال خشک شدن است بازدید کرد. بنابر گزارش رسانه‌های ایران، آقای لوئیس که پیش از این از دریاچه ارومیه نیز بازدید کرده بود، همراه با مسئولان سازمان محیط زیست به استان سیستان و بلوچستان سفر کرد و با مردم سیستان که خواستار رساندن صدای اعتراض خود به دبیرکل سازمان ملل بودند دیدار کرد. خانم کریمی،
سپاسگزارم. همکارم حسن جعفری بود با مشروع خبرهای این ساعت و ما در صبحانه با خبر امروز این گزارش ها رو خواهیم شنید. ایران و غرب از نتایج مذاکرات ژنو ابراز رضایت کردند. پیشروی احتمالی به سوی معاملات پایاپای میان ایران و روسیه. مروری خواهیم داشت بر روزنامه‌های صبح تهران و خبرهای ورزشی. صدای شنوندگان رادیو فردا را هم خواهیم شنید. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. هرچند عباس عراقچی سرپرست گروه گفتگو کننده جمهوری اسلامی با نمایندگان غرب میگوید که اختلاف نظرها بر سر چگونگی اجرای توافقنامه موقت ژنو حل شده، اما تاکید دارد که نتیجه نهایی باید به تایید مراکز اصلی تصمیم گیری های کشورها برسد. آبتین صدر نگاهی دارد به آخرین رویدادها و اظهار نظرها درباره چگونگی اجرای توافقنامه ژنو.
عباس عراقچی، معاون وزارت امور خارجه ایران، در پایان گفتگوهای کارشناسی ایران و نمایندگان غرب بر سر اجرای توافقنامه ژنو گفت که اختلافهای فنی و سیاسی حل شد، اما مراکز تصمیمگیری کشورها باید حرف آخر را بزنند. عباس عراقچی درباره نتایج گفتگوهای دو روزه خود به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفته که در دو روز گذشته گفتگوهای فشرده درباره نحوه اجرای توافقنامه ژنو در سطح مدیران ارشد جمهوری اسلامی و گروه 5 به علاوه 1 انجام شد. به گفته سرپرست گفتگو کنندگان ایرانی، نتیجه این بررسی ها به پایتخت ها منتقل شده و نتیجه تا دو روز آینده اعلام می شود. به این ترتیب گام نخست اجرای توافقنامه ژنو برداشته خواهد شد. عراقچی گفته که اختلاف های فنی و سیاسی وجود داشت که با ارائه راهکارهایی حل شده است. پیش از این برخی خبرگزاری‌های غربی خبر داده بودند که اصرار ایران به حفظ برخی ظرفیت‌های تحقیقاتی درباره سانتریفیوژها گفتگوها را با دشواری مواجه کرده است. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران در این باره می‌گوید:
نکته‌ای که در اینجا به عنوان عامل اختلاف بروز کرده، نوع تفسیری است که از به کار بردن سانتریفیوژهای تازه در سند توافق موقت دیده میشه. به ایران در این سند اجازه داده شده که تحقیق بر روی سانتریفیوژهای تازه رو ادامه بده، حالون که ایران این تحقیق رو به عنوان به کار گرفتن سانتریفیوژهای تازه و جایگزینی سانتریفیوژهای تازه با راندمان بیشتر به جای سانتریفیوژهای قدیمی نوع P1 میخونه.
در توافق موقت ژنو که پس از سالها در 3 آذر ماه امسال حاصل شد، جمهوری اسلامی قبول کرد که بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای خود را در ازای کاهش تحریم‌های سختگیرانه تعلیق کند. پس از پایان گفتگوهای 2 گذشته ژنو، مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، همچون عباس عراقچی گفت که توافق‌های حاصل شده باید به تایید دولت‌های گفتگو کننده برسد. اما در آمریکا، جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید، نیز با بیان اینکه گفتگوها پیشرفت خوبی داشته، افسود که هنوز نتیجه نهایی نشده است. در آمریکا روز پنجشنبه سناتورهای آمریکایی بار دیگر از طرح تحریم‌های تازه علیه ایران حمایت کردند. این اقدام سناتورها در حالی است که کاخ سفید اعلام کرده در صورت تصویب چنین طرحی، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آن را وتو خواهد کرد. کاخ سفید در واکنش به تلاش سناتورها برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران اعلام کرد که اگر عده‌ای خاص از اعضای کنگره خواهان جنگ هستند، بهتر است این مطلب را به اطلاع مردم آمریکا برسانند. به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از هافینگتون پست، برنارد میهان، سخنگوی شورای امنیت ملی در آمریکا، گفته که طرح سناتورها در تضاد با اقدام مسالمت جویانه دولت برای برطرف کردن نگرانی‌های جامعه جهانی درباره برنامه هسته‌ای ایران است.
گزارش همکارم آبتین صدر رو شنیدید. اما پیش از اینکه با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش بدیم، فرصت دارم تا شماره تماس ها رو اعلام بکنم: 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30 شماره های پیامک گیر رادیو فردا هستند. با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
اینا اگه به خاطر تحریما نبود، هیچ وقت آشتی نمی کردن با آمریکا. حالا تحریما لنگشو کرده، به خاطر این دیگه میخوا آشتی کنن، منتها انقدر هزینه کردن دیگه مجبورن این حرفا رو بزنن. یعنی عاشق اینا بمبن که بزنن تو سر مردم بدبخت.
آقای سید علی خامنه‌ای، شما چند وقت پیش اگر فراموش نکرده باشی از نرمش قهرمانانه صحبت می کردی، ولی وقتی این سخنرانی آخر در قم باز همه چی را ریختی و همو خراب کردی. اگر شما راست میگی، یک ده ساعت این ملت ایران اجازه بده آزاد بیان تو این خیابونا خواسته خودش اعلام بکنن. ببین ملت ایران با آمریکا دشمنی دارن یا خود شخص شما؟
ای کاش برای مردم باز میکردید که دلیل اضافه شدن سناتورها برای اضافه کردن تحریم ها در چیست؟ در پیام خوب رهبر انقلاب اسلامی ما به مردم آمریکا بود که عوض تبریک برای سال نو، متاسفانه از اون بحثایی که نباید ایشون استفاده بکنه کرده.
آقای خامنه‌ای نماینده قشری هستند که منافعشون در تنش ایران با آمریکاست. اگر این تنش نباشه، اینا منافع میلیارد دلاری ندارن، نمیتونن دیگه کانتینر طلا و میلیارد دلار رو جابجا بکنن و به ثروت اندوزی در خارج از کشور ادامه بدن. پس اینا منافعشون در خطر میفته. پس نمایندهشون که آقای خامنه ایه میاد سنگ اندازی میکنه و ایشون به فکر ملت ایران نیست، به فکر جوانای بیکار نیست، به فکر زنای مطلقه نیست، به فکر خانواده هایی نیست که گشنه هستن، از گشنگی، از نداری و با زنش طلاق میده. مگه شما عنوان اسلامی نداری؟ اسلام اینه، پس ما این اسلام رو نمیخواییم.
آقای غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، گفتن که کراوات از زمان رضا شاه بوده و فارسی نیست و گفتن از مغازه‌هایی که روی شیشه هاشون فارسی نوشته نشده خرید نکنید. سوالی دارم آقای غلام علی حداد عادل رئیس فرنگستان زبان ادب فارسی، شما که از کلمه فارسی اینقدر دفاع میکنید، وسط پرچم ایران چه کلمه ای است؟ آیا فارسیه؟ لطفاً جواب بدید.
خبرگزاری رویترز روز گذشته به نقل از منابع روسی و ایرانی گزارش داد که تهران و مسکو بر سر دستیابی به یک موافقتنامه تجاری بسیار مهم گفتگو می‌کنند که در صورت تصویب آن، ایران در ازای صدور نفت به روسیه از این کشور کالا و تجهیزات دریافت خواهد کرد. همراه هستیم با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، تا به این پرسش پاسخ بده که آقای خاوند، اگر این خبر تایید بشه، امضای احتمالی این موافقتنامه در بردارنده چه منافعی برای ایران و روسیه خواهد بود؟
خبر منتشر شده از طرف رویترز هنوز از طرف منابع رسمی در تهران و مسکو تایید نشده، به همین علت بعد اون رو با احتیاط خیلی زیاد تلقی کرد، به خصوص از این نظر که چنین توافقی میتونه ابعاد مهمی داشته باشه، هم از لحاظ سیاسی هم از لحاظ اقتصادی. رویترز می‌نویسه که قرار هست ایران روزانه 500 هزار بشکه نفت صادر بکنه به روسیه در ازای دریافت کالاها و تجهیزات بر اساس این قراردادی که بر سرش گفتگو میشه. به بیان دیگر، بعد از برقراری تجارت پایاپای بین جمهوری اسلامی با هند، چین، ترکیه و بعضی دیگر از کشورها، ایران اگر گزارش رویترز درست باشه پیش میره به طرف یک قرارداد تازه نفت در برابر کالا، ولی با ابعاد مهم، چون که ارزش قرارداد به گفته همین خبرگزاری معادل 18 میلیارد دلار خواهد بود در سال. در مورد این قرارداد احتمالی میشه سریع بر چند نکته تاکید کرد. اول اینکه روسیه در کنار عربستان سعودی یکی از دو تولید کننده اول نفت در دنیا هست و نفت ایران رو نه برای مصرف داخلیش بلکه برای صدور مجدد به بازارهای جهانی میخره، شاید به منظور تاکید بر اتحادش با جمهوری اسلامی. تهران هم احتمالاً از این بازار تازه نفتی میتونه به عنوان وسیله‌ای برای اعمال فشار در مذاکراتش با غرب استفاده بکنه. و بالاخره اینکه هرچند پیشرفت‌های فنی در مورد توافق ماه نوامبر ژنو ظاهراً سریع هست، ولی تهران امیدی نداره به اینکه به این زودی‌ها بتونه صدور نفتش رو در شرایط عادی از سر بگیره و راه گریز رو در همین قراردادهای پایاپای می‌بینه.
اما آقای خاوند، روسیه در ازای دریافت نفت چه کالاهایی رو میتونه به ایران تحویل بده؟
تردیدی نیست که ایران مجبور است نفتش رو ارزان‌تر از قیمت جهانی به روسیه بفروشه تا صدور مجدد این نفت برای روسیه سودآور باشه. این معامله به صورت پایاپای انجام میگیره، به این معنی که ایران مجبور خواهد بود پول نفت صادراتی خودش رو تنها و تنها در بازار روسیه خرج بکنه. روسیه دارای اقتصاد عجیبی هست، چون که از یک طرف در صنایع نظامی و فضایی پیشرفت‌های مهمی داره، ولی از طرف دیگه در بقیه عرصه‌ها چیز دندانگیری برای عرضه کردن نداره و عملاً کشوری است مثل ایران که با صدور نفت و گاز زندگی میکنه.
ولی آقای خاوند، در عوض ایران میتونه صادرات نفتیش رو بالا ببره.
اگر خبر رویترز درست باشه و توافق مورد نظر امضا بشه، ایران میتونه صادرات نفتیش رو از حدود 1 میلیون بشکه در روز به 1,500,000 بشکه در روز افزایش بده. در واقع روسیه تبدیل خواهد شد به یک حلقه واسط بین ایران و بازارهای جهانی نفت در شرایط تحریم. این نکته رو هم باید اضافه کرد که روسیه همیشه از انزوای ایران سود برده و نفعش در این است که نفت و گاز ایران در شرایط عادی به بازارهای جهانی نرسد. به بیان دیگر، روسیه به سهم خودش یکی از ویژه‌خواران یا دلالان یا کاسبان تحریم ایران بوده و هست.
آقای خاوند، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم خانم کریمی، روز خوبی رو برای شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
سو صبح شنبه روز اول هفته در ایران و ردیف روزنامه‌های تازه منتشر شده دکه‌های مطبوعاتی رو مزین کرده. همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده در بررسی صفحه اول روزنامه‌های صبح امروز تهران. آقای رفیع‌زاده، اگر موافق باشید از روزنامه اعتماد آغاز کنیم.
بله، روزنامه اعتماد در تیتر یک از توافق ژنو یک گام تا اجرا خبر داده و از قول عباس عراقچی نوشته که پس از 4 مرحله مذاکرات فشرده، اختلافات فنی و سیاسی میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 رفع شده و این توافق ژنو در آستانه اجرا قرار گرفته. عکس یک روزنامه اعتماد فیدل کاسترو هست که رهبر کوبا و گزارشی از وضعیت بیماری او که روزنامه اعتماد نوشته در 9 ماه گذشته ایشون جایی ظاهر نشده بود در انظار عمومی، حالا با یک چهره فرتوت ظاهر شده که نشان از پیشرفت بیماری سرطان در او داره.
آقای رفیع‌زاده، از روزنامه شرق برای ما بگید این روزنامه در صفحه اول خودش چه مطالبی رو منتشر کرده؟
روزنامه شرق عکس یکی خودش رو اختصاص داده به محمد رضا خاتمی از اعضای جبهه مشارکت ایران اسلامی و از چهره‌های اصلاح طلب که در این گفتگو آقای خاتمی به روزنامه شرق گفته ما از شکست سال 84 درس گرفتیم. تیتر یک روزنامه شرق هم کارت سبز هنرمندان به حسن روحانی هست، گزارشی از دیدار چهارشنبه شب هنرمندان با آقای روحانی که یک روز بعد از کارت زد اصولگرایان مجلس به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شده. یک گزارش هم روزنامه شرق منتشر کرده درباره سهم روزنامه‌ها و مجلات از یارانه مطبوعات که نشون میده روزنامه‌های اطلاعات، کیهان، جامعه جمع و همشهری بیشترین یارانه رو در ایران به خودشون اختصاص داد.
و روزنامه شهروند که معمولاً روزنامه غیر سیاسی هست چه تیترهایی رو در صفحه اول خودش منتشر کرده؟
روزنامه شهروند در تیتر یک گزارشی منتشر کرده درباره بی‌اعتباری مؤسسات مالی و اعتباری و سردرگمی مردم در قبال این مؤسسات که در طی سالهای گذشته تعدادشون هم زیاد شده و حالا بانک مرکزی از تعدادی از اونها سلب مسئولیت کرده و گفته که ما نظارتی بر این مؤسسات نداریم. عکسیه که این روزنامه هم ملاقات هیئت پارلمانی انگلیس با خانواده شهدای هسته‌ای هست به نوشته روزنامه شهروند.
آقای رفیع‌زاده، از عکس یک روزنامه آرمان امروز برای ما بگید.
روزنامه آرمان امروز عکسی که خودش رو به عکسی از آقای اکبر هاشمی رفسنجانی در کنار آقای حسن روحانی اختصاص داده و از قول آقای هاشمی رفسنجانی نوشته که حسن روحانی از مواضع که در انتخابات اعلام کرده بود عقب نشینی نکرده و من از دولت او راضی هستم. 3 سناریوی تغییر قیمت سوخت هم گزارشی درباره احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی در ایران در سال 93 البته.
و آقای رفیع‌زاده، روزنامه قانون چه مطالبی رو در صفحه اول خودش منتشر کرده؟
روزنامه قانون در تیتر یک هشدار کاخ سفید به سناتورها درباره تحریم ایران رو مورد توجه قرار داده و از قول کاخ سفید نوشته که اگر خواهان جنگید بگویید، خطاب به سناتورهای آمریکایی. اما عکس یک این روزنامه گفتگویی است با علی دینی جامعه شناس و درباره جابجایی پایتخت که به تصویب مجلس رسیده که ایشون گفته 300 میلیارد دلار هزینه خواهد داشت.
و در آخرین روزنامه‌ای که امروز بررسی می‌کنیم از صفحه اول روزنامه دنیای اقتصاد برای ما بگید.
روزنامه دنیای اقتصاد عکس یکی خودش رو به آقای اسحاق جهانگیری اختصاص داده، معاون اول آقای روحانی، و خبر داده که آقای جهانگیری در فاز عملیاتی شناسایی ویژه خاران و راندخاران بخشنامه‌ای به سازمان‌های دولتی صادر کرده تا در یک هفته این افراد رو شناسایی یا نهادها رو شناسایی بکنن و به ایشون معرفی کنن.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده. تا بخش دوم صبحانه با خبر همچنان همراه ما بمانید.
متشکرم.
شنونده‌ای که خودش رو میم امیری از تهران معرفی کرده برای ما اینطور پیامک فرستاده که همه مردم راضی‌اند تا با آمریکا رابطه داشته باشیم. شنونده دیگری به نام محمدی از استان فارس نوشته: ما خواهشمان از آقای خامنه ای این است که اینقدر آمریکا را شیطان بزرگ نخواند و به سر زبان ملت ایران نیندازد. بگذارد آقای رئیس جمهور مذاکراتش را انجام بدهد. در همه کاری نباید خودش را جلو بیاندازد و دخالت بکند، زیرا همه را به فقر و بدبختی کشانده است. 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30 شماره های پیامکگیر رادیو فرداست. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. همینطوری میتونید برای ما پیام تلفنی بگذارید با این شماره: 20420-221-12-21-12. همینطور میتونید به صفحه فیسبوک ما برید و در مطالبی که اونجا شیر میشه و گذاشته میشه نظرات خودتون رو ثبت بکنید. بخش اول صبحانه با خبر رو مثل هر روز با همکارم حبیب روشنزاده و دنیای ورزش به پایان میرسونیم.
تیم ملی فوتبال امید ایران برای شرکت در مسابقات فوتبال آسیایی از جزیره کیش عازم مسقط پایتخت عمان شد. تیم ملی زیر 22 سال ایران در مسابقات آسیایی با ژاپن، استرالیا و کویت پیکار دارد. ایران در شرایطی در این مسابقات شرکت می کند که اردوی 10 روزه این تیم در جزیره کیش در شرایط مناسبی برگزار نشد. اختلافات درون اردو و استعفای علیرضا منصوریان سرمربی تیم به دلیل در اختیار نداشتن بازیکنان مورد نظر از آن جمله بود. همچنین محرومیت سرپرست و پزشک تیم و 2 تن از بازیکنان به خاطر کشیدن قلیان از دیگر مسائل تیم ملی امید در این مدت بود. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس بعد از ظهر امروز هفته 22 خود را با 7 مسابقه برگزار می‌کند که 2 بازی از اهمیت بیشتری برخوردار است. دیدار پرسپولیس و فولاد خوزستان در اهواز برای هر 2 تیم که با اختلاف 1 امتیاز به ترتیب در جدول 2 و 3 حیاتی است. به ویژه که تیم برنده ممکن است به سطر جدول برود. ضمناً علی دایی سرمربی پرسپولیس دنبال 3 امتیاز این بازی است تا هفته آینده با روحیه قوی تر به استقبال دربی پرسپولیس استقلال برود. به گزارش شبکه 5، حسین فرکی سرمربی فولاد خوزستان هم معتقد است این مسابقه برای هر 2 تیم مهم و حساس است.
برای هر 2 تیم این دیدار دشواره و البته حساس و من فقط امیدوار هستم که شاید یه بازی زیبا باشیم از جانب بازیکن‌های هر 2 تیم.
مسابقه دیگر را 2 تیم همنام برگزار می کنند: استقلال تهران و استقلال خوزستان. عبدالله ویسی سرمربی استقلال خوزستان در فکر است که شاید امتیازی از این بازی بگیرد و تیمش را از رده 10 بالاتر بکشد. به گزارش همین شبکه، امیر قرنوی هم به دنبال پیروزی است تا موقعیت خود را به عنوان تیم صدر جدولی و پیش آهنگ مسابقات حفظ کند.
این 3 امتیاز برای ما خیلی حساسه که حداقلش اینه که ما جایگاهمون رو تو جدول حفظ میکنیم.
این مسابقه ساعت 16:40 در ورزشگاه آزادی آغاز می شود. ساعت آغاز سایر بازی ها 14:30 است. مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی باشگاه‌های ایران در اهواز پایان یافت و تیم حفاری اهواز به مقام قهرمانی کشور رسید. تیم‌های پیکان و نیروی زمینی 2 و 3 شدند. حسین رضازاده، رئیس فدراسیون وزنه‌برداری، در پایان این مسابقات درباره کادر فنی و سرمربی آینده تیم ملی به گزارشگر تلویزیون خوزستان گفت:
تو بهمن ماه ما به قول معروف اعلام خواهیم کرد برای بزرگسالان، یعنی اردو، هم مربی هم ورزشکارا رو دعوت میکنم مربیاشون که انشالله بیان برای بازی آسیایی و جهانی. شد
تیم ملی وزنه‌برداری ایران ماه هاست که به دنبال استعفای کوروش باقری بدون سرمربی مانده است. و در اسپانیا هفته 19 فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها معروف به لالیگا دیشب با 1 بازی آغاز شد و گرانادا تیم میانه جدول با 4 گل تیم رده 17 وایادولید را در هم کوبید. به گزارش شبکه اسپانیایی زبان بین سپورتس، گل 4 گرانادا توسط بازیکن فرانسوی مراکشی تبار این تیم یوسف العربی زده شد.
یوسف العربی para el cuarto del Granada. El cuarto
ولی امشب اسپانیا چشم به پایتخت دارد و بازی تیم صدر جدولی بارسلون و آتلتیکو مادرید. هر دو تیم 49 امتیازی هست.
با پایان گزارش ورزشی همکارم حبیب روشنزاده کم کم میریم تا ساعت تا به ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران برسیم و البته 5:30 بامداد به وقت اروپای مرکزی. صدای رادیو فردا رو میشنوید و همراه هستید با نیم ساعت دوم صبحانه با خبر. همکارم حسن جعفری یک بار دیگه در استودیوی صبحانه با خبر تا شما رو در جریان سرخط خبرهای صبح امروز قرار بده. آقای جعفری
با سلام دوباره. مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب پس از 2 روز در ژنو به پایان رسید و عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران اعلام کرد اختلافات فنی و سیاسی حل شده است. درگیری‌ها در استان انبار در غرب عراق همچنان ادامه دارد، اما دولت عراق می‌گوید بخش‌های زیادی از این استان را از تصرف نیروهای القاعده خارج کرده است. به گفته یک مقام آمریکایی دولت اوباما در حال بررسی امکان آموزش نیروهای ویژه عراقی برای جنگ با القاعده است. درگیری بین گروه‌های مختلف شورشیان در سوریه طی یک هفته اخیر بیش از 500 کشته بر جای گذاشته است. یک نهاد عالی قضایی در ترکیه لایحه جدید دولت اردوغان را تلاشی برای محدود کردن این نهاد و خلاف قانون اساسی این کشور خواند. در ادامه جدال دیپلماتیک بین آمریکا و هند، مقام‌های هند از آمریکا خواستند یکی از اعضای سفارتشان در دهلی نو را به واشنگتن فراخوانند. به گفته یک سازمان غیر دولتی هر 10 ساعت یک نفر در سوریه از گرسنگی می‌میرد. مقام‌های آمریکایی بار دیگر از تصمیم دولت افغانستان برای آزاد کردن 72 زندانی خطرناک از بازداشتگاه بگرام ابراز نگرانی کردند. تازه‌ترین سرشماری مرکز آمار بریتانیا نشان می‌دهد که حدود 10% از کودکان و نوزادان این کشور مسلمان هستند. در پی انتشار گزارشی در یک مجله در مورد ارتباط رئیس جمهور فرانسه با یک زن بازیگر، فرانسوا اولاند بدون تکذیب این خبر گفت شکایت از این مجله را در دست بررسی دارد. نخست وزیر پاکستان دستور داد به نوجوانی که چند روز پیش در درگیری با یک بمبگذار انتحاری کشته شد و از انفجار در مدرسه جلوگیری کرد، مدال شجاعت تعلق گیرد. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا با انتقاد از تلاش برخی نمایندگان کنگره برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران هشدار داد که این اقدام آمریکا را به سوی جنگ خواهد برد. و خبر آخر این که معاون وزیر علوم ایران میگوید در دوران محمود احمدی نژاد حدود 3000 دانشجوی دکترا بدون شرکت در آزمون ورودی پذیرش گرفته بودند. خانم کریمی،
سرخط خبرها رو از همکارم حسن جعفری شنیدید و ما صبحانه با خبر رو ادامه میدیم با گزارشی در مورد یک نطق جنجالی در مجلس شورای اسلامی. همینطور از فروش نفت خام اقلیم کردستان به ترکیه خواهیم شنید و کتاب این شاخ مال من است هم موضوع گفتگوی فرهنگی امروز ماست. و اما جنجال‌های پیرامون یک نطق جنجالی همچنان ادامه دارد پس از شکایت دادستان تهران علیه نطق علی مطهری در مجلس شورای اسلامی. حالا هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس هم وارد ماجرا شده و میگوید نطق آقای مطهری در راستای ایفای وظایف نمایندگیش بوده است. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
یک عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان میگوید طبق بررسی‌های این هیئت نطق علی مطهری در راستای ایفای وظایف نمایندگیش بوده، بنابراین اعلام جرم دادستانی علیه او وجهی نداشته است. عوض حیدرپور نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایسنا میگوید هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان یک یا دو مورد از نطق آقای مطهری در مورد قوه قضاییه را قابل تأمل دانست و قرار شد تمامی این موارد به صورت کتبی و رسمی به هیئت رئیسه جهت اقدامات بعدی ارائه شود و چنانچه دادستانی تهران هم از مجلس در این رابطه استعلامی را انجام داد، توضیحاتی به دادستانی تهران اعلام شود. علی مطهری در روز 8 دی‌ماه در صحن علنی مجلس در نطق جنجالی از رئیس قوه قضاییه خواسته بود به جای شعار دادن به حل و فصل وقایع سال 88 بپردازد.
بهتر است رئیس محترم قوه قضاییه به جای شعار دادن درباره فتنه به حل آن بپردازد و حل آن مستلزم وجود یک قوه قضاییه مستقل است، نه قوه ای که از این نهاد و آن دفتر و از دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی تأثیر بپذیرد.
این نماینده مجلس همچنین در این نطق قوه قضاییه را به عدم استقلال متهم کرد.
قوه قضاییه مستقل قوه است که بتواند همه مقامات کشور را بدون استثنا در موارد لازم به دادگاه بکشاند و حکم عادلانه صادر کند. این در حالی است که قوه قضاییه ما به عنوان مثال پس از
علی مطهری نماینده مجلس همچنین از صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه پرسیده بود آیا احکام متهمان سال 88 توسط قضات مستقل صادر شده یا قضاتی بودند که تحت تأثیر بازجوها احکام سنگین را صادر کردند.
احکام سختگیرانه زندانیان سیاسی سال 88 نیست، مطلب دیگری است که قوه قضاییه باید پاسخگو باشد. آیا این احکام توسط قضات عادل و مستقل صادر شده است یا قضاتی که تحت فرمان بازجوها و عناصر اطلاعاتی بودند؟ بسیاری از این احکام در دوره مدیریت قبلی قوه قضاییه و در فضای احساسی سال 88 صادر شده است، لذا نیاز به بازبینی دارد. رئیس قوه قضاییه پاسخ دهد که مثلا
بعد از این نطق جنجالی دادستان تهران علیه علی مطهری اعلام جرم کرد، اما علی لاریجانی رئیس مجلس چند روز بعد با اشاره به گفته‌های آقای مطهری انتقادهای این نماینده مجلس را قدری تحقیرآمیز نامید، اما گفت اعلام جرم برای این حد اظهار نظر از سوی نمایندگان مجلس موجه نیست. چند روز بعد از نطق جنجالی علی مطهری، دادستانی تهران در اطلاعیه‌ای نطق این نماینده مجلس را توهین به قضات دانست و اعلام جرم علیه آقای مطهری را در راستای انجام وظیفه قانونی دادستان خواند. علی مطهری نماینده مجلس پس از شکایت دادستان تهران با اشاره به اینکه رئیس قوه قضاییه در موارد دیگر هم نشان داده است که تحمل انتقاد را ندارد، به این اعلام جرم اعتراض کرد و گفت اگر نماینده مجلس نتواند این مقدار هم حرف بزند پس مجلس را تعطیل کنند.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدید. بعد از اون که اوائل سال جاری حدود 9 ماه قبل خبرگزاری ها گزارش دادند که دولت اقلیم کردستان عراق در قراردادی با ترکیه قصد دارد از طریق خط لوله به بندر جیهان در ترکیه مستقیما نفت و گاز بفروشد، حالا این طرح به مرحله عمل رسیده است. با وجود مخالفت دولت مرکزی عراق با این طرح، دولت اقلیم کردستان روز چهارشنبه اعلام کرد که نفت خام را برای نخستین بار وارد خط لوله کرده است. جزئیات بیشتر از همکارم نوشین سید حسینی.
پس از آنکه دولت اقلیم کردستان عراق با وجود مخالفت دولت مرکزی این کشور از آغاز صدور نفت و گاز به ترکیه خبر داد، جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه خواستار حل این مشکل و همکاری رهبران دو طرف شد. جو بایدن در تماسی تلفنی با مسعود بارزانی رهبر دولت اقلیم کردستان عراق از او خواست با بغداد گفتگو کند تا راهی برای برون رفت از اختلاف موجود بر سر صدور نفت و گاز کردستان عراق به ترکیه بیابد. اقلیم کردستان عراق روز چهارشنبه اعلام کرد که برای اولین بار نفت خام خود را از راه خط لوله جدید به ترکیه به جریان انداخته است. بنابر گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، قرار است صادرات نفت از پایان ماه میلادی جاری یعنی حدود 20 روز دیگر شروع شود. صدور نفت و گاز اقلیم کردستان عراق به ترکیه با مخالفت دولت مرکزی عراق مواجه شده و بغداد که اختیار تام در مدیریت تمامی نفت عراق را از آن خود می‌داند، معتقد است چنین عملیاتی بدون تایید دولت مرکزی غیر قانونی است. از طرف دیگر خبرگزاری‌های بین‌المللی پیش‌بینی کرده‌اند که با گذشت زمان و افزایش میزان صادرات نفت و گاز اقلیم کردستان عراق، احتمالاً نقشه مسیرهای صادرات انرژی در منطقه تغییر خواهد کرد. هرچند نصیر شیرخانی کارشناس نفت و بنزین با این تحلیل مخالف است.
در مراحل اولیه تاثیر چندانی نخواهد داشت. تأثیری که میتونه داشته باشه برای ایران اینه که الان روزی بشه گفتش 50,000 بشکه یا 40,000 بشکه نفت کردستان از طریق ایران به طور قاچاق، به طور غیرقانونی صادر میشه، چون که دولت مرکزی عراق باید از نظر قانون اساسی دخیل باشه که اگر این خط لوله از طریق ترکیه به کار بیفته و درست عمل کنه و دولت مرکزی نفت جلوشو بگیره، در واقع میشه گفتش که از اون مقداری نفتی که از طریق خاک ایران ترانزیت میشه کاسته خواهد شد و نقش ترکیه در ترانزیت نفت کردستان بیشتر میشه.
کردستان عراق واقع در شمال این کشور و متشکل از 3 استان کوهستانی در مرز مشترک عراق با ترکیه در پی خودگردانی از لحاظ اقتصادی رو به رشد گذاشت. ضمن اینکه پس از حمله آمریکا به عراق و سقوط دولت صدام حسین حدود 10 سال قبل، تنها منطقه ای از این کشور عربی بود که از خشونت ها به دور ماند.
در در صبح روز شنبه، نخستین روز هفته، نخستین روز سال 1310، هنگام طلوع آفتاب و در لحظه تحویل سال، کودکی به دنیا آمد که لحظه تولدش مثل همه نوابق با اعداد رازآمیز قرینه بود و همین که هفت سین خانه را دید گفت سال نو مبارک. این چند سطر سرآغاز کتابی است به نام این شاخه مال من است که امروز معرفی خواهد شد. همراه هستیم با فرج سرکوهی.
من ادامه میدم این رو برای که بسیار زیبا بود به این جمله‌ای که شما گفتین. این کودک در 3 سالگی با خط خطی کردن در دیوار همسایه ها به جکسون پولاک که از بزرگترین نقاشان قرن 20 است. این کودک در سه سالگی با خط خطی کردن در دیوار همسایه ها به جکسون پولاک نشان داد که چگونه باید نقاشی کرد. البته جکسون پولاک هیچگاه از همسایه ها کتک نخورد. طنز بسیار زیبایی این نوشت که در این حال تصویر میکنه، تصویر یک کودکی رو که در دهات به دنیا آمده، به نقاشی علاقه داره، امکانات نداره و بعدا البته نقاش بزرگی میشه، یعنی آقای پرویز کلانتری، و طنز بسیار زیبایش رو میشه شناخت که این قلم پرویز کلانتری است. کتابی که اشاره کردیم، این شاخه مال من است، در واقع کتابی است درباره این هنرمند بزرگی، نقاش بزرگ، که توکا و منصور ملکی جمع‌آوری کردند و نشر پیکره منتشر کرده. در این کتاب مقالاتی که درباره پرویز کلانتری نوشته شده، نوشته های خود او، مصاحبه ها و غیره گردآوری شده که بعد توضیح خواهم داد، و برخی مقالات هم به خصوص برای این کتاب سفارش داده شده. بعد دوره های زندگی این نقاش رو سعی کردن که نمونه های انتخاب بکنن، هم در زمینه تصویرگری کتاب کودک، نقاشی و کاریکاتور، و هم در زمینه نوشته هاش.
اما آقای سرکوهی، پرویز کلانتری از کجا آغاز کرده و اساسا در نقاشی چه جایگاهی داره؟
آقای پرویز کلانتری در همونطور که اولم گفتین در اول فروردین 1310 به دنیا آمد، در یک روستایی در طالقان، و در سال 1330 اولین نمایشگاهش رو گذاشت. در همون دوران ها دوران نهضت ملی کردن نفت بود، اون هم سیاسی شد، به جرم زدن یک اعلامیه به دیوار زندانی شد یک ماهی، ولی بعد خب سیاست رو رها کرد، به دانشکده هنرهای زیبا رفت. در سال 1338 در رشته هنرهای تجسمی فارغ التحصیل شد. بخت بزرگی که خودش میگه آورد این بود که با همایون سنتی زاده آشنا شد که رئیس دانشکده هنرهای زیبا اون زمان بود، و او همایون سنتی زاده مؤسسه انتشاراتی فرانکلین رو بنیاد گذاشت که در اون دوران، یعنی دوران شاه، یکی از بهترین مؤسسات انتشاراتی ایران بود، و کتاب‌های درسی رو هم، کتاب‌های درسی مدارس منتشر می‌کرد و نشریه پیک می‌چ دانش آموزان رو. و پرویز کلانتری تصویرگری کتاب کودک رو از اون دوران آغاز کرد و نسل من به خصوص کتاب‌های درسی رو خونده که تصویرهای زیبای او اونا رو مصور کرده. در سال 1340 هم به شورای کتاب کودک پیوست، که شورای کتاب کودک هم می‌دونیم که مؤسسه معتبرترین مؤسسه خصوصی کتاب کودک است. در دانشکده هنرهای زیبا، در کالج هنری کودکان در کالیفرنیا هم درس داده، درس خونده و مدتی هم مدیر کانون پرورش کودکان بوده. ما در نقاشی در دهه 40 جز نقاشانی بود که مکتب سقاخانه رو احیا کردن، یعنی ترکیب مؤلفه‌های سنتی با هنر مدرن. و بعد البته بر مارکو گرگوریان موقع نقاشی با کارگر رو شروع کرد. در سال 1353 آقای کلانتری این روال رو ادامه داد و در واقع او اینقدر در این زمینه خلاقیت نشون داد که نقاشی کارگری به اسم او ثبت شد. در موزه‌های دنیا هم آثارش هست و در ایران هم هستش، و به قول خودش من نقاش مناظر خاک‌آلود مملکت خودم هستم. در نمایشگاه‌های بسیاری شرکت کرده، هم در خارج کشور هم در داخل کشور، آثارش در موزه‌های معتبر دنیا هست، در ایران هم هست. یکی از آثارش در به عنوان سازمان ملل به عنوان تنبر پستی چاپ کرده، یکی از تابلوهاش به نام شهر ایرانی از نگاه نقاش ایرانی در سازمان ملل هست. 26 کتاب کودک رو بیش از 26 کتاب کودک رو مصور کرده، دست به قلم بسیار خوبی داره، چندین مجموعه داستان نوشته، از جمله نیچه نه فقط به گومش اسماعیل، و مقالات بسیار زیبایی در نشریات گوناگون نوشته. جایگاه او در نقاشی به عنوان یک هنرمندی که خلاقیت داشته و تونسته که دوران نقاشی ایران رو متحول بکنه و یک پلی باشه برای تلفیق سنت و مدرنیته، و در عین حال پلی باشه برای مثلا ارتقاء نقاشی معاصر ایران.
آقای سرکوهی، فرصت خیلی زیادی نداریم، اگر خیلی خلاصه برای ما بگید که کتاب این شاخه مال من است چه متنهایی رو در بر میگیره؟
متن بسیار زیبایی به خانم خود کلانتری، یک رویداد نگاری داره که بسیار زیباست، که زندگی کلانتری در قالب اعداد میگه. مقالاتی از کسانی مثل آیدین آقاشلو داره، از کریم امامی داره، قباد شیبا، جواد موجابی، مقاله بسیار زیبایی از خانم توران میرهادی داره. بعد در این حال نوشته هایی از خود کلانتری هست درباره سنگاپور، بهجت و دیگران، و بعد گفتگوهای او از مصاحبه‌ای که او کردن، قصه‌ها، مقاله شناسی و کتاب شناسی و تصاویر بسیار زیبای نقاشی‌های او.
آقای سکویی، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
در صبح شنبه 21 دی ماه 1392 در بخش دوم صبحانه با خبر همراه هستیم با شهرام رفیزاده در بررسی صفحات میانی روزنامه‌های صبح امروز. آقای رفیزاده، برخی از روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان در شماره شنبه خودشون حسن روحانی رو به دلیل دیدار با هنرمندان مورد حمله قرار دادن. جزئیات بیشتری از این مطالب رو برای ما میگید؟
بله، امروز سه روزنامه کیهان، جوان و رسالت که از روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان هستند، در مطالب مختلف یادداشت‌ها و گزارش‌هایی که منتشر کردند به شدت آقای روحانی رو به خاطر دیدار با هنرمندان در چهارشنبه شب گذشته و همچنین سخنان آقای روحانی در این دیدار مورد حمله قرار دادن. روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، در یک خبر ویژه هنرمندان یا برخی از هنرمندان رو علف هرز توصیف کرده و نوشته که انسان‌های بی‌درد هنرمند نیستن. این روزنامه اشاره کرده به دیدار آقای حسن روحانی با هنرمندان و سخنان ایشون در این دیدار که آقای روحانی تاکید کرده بود که نباید هنرمندان رو به دو دسته ارزشی و غیر ارزشی تقسیم کنیم و این کار غلط هست. روزنامه کیهان به این نکته ایراد گرفته و نوشته که بسیاری از این هنرمندان در سالهای 78 و 88 حتاکی و دهنکجی کردن به انقلاب، نظام و دین و نباید آقای روحانی با همه اونها دیدار میکرد. روزنامه جوان هم که وابسته به سپاه پاسداران هست، در مطلب مشابهی نوشته که آقای روحانی در سخنرانی که داشت در میان هنرمندان یکی به نل زده و یکی به میخ، طوری که کسی از حرفاش نرنجه. اما روزنامه جوان نوشته که بسیاری از سخنان آقای روحانی ابهام داشته، از جمله ایشون تاکید کرده بر آزادی هنرمندان در خلق آثار هنری، اما از سوی دیگر ایشون بر خطوط قرمز تاکید کرده. و روزنامه رسالت در سرمقاله‌ای که آقای محمد کاظم انبارلویی اون رو نوشته، شدت آقای روحانی رو مورد نکوهش قرار داده و نوشتی که آقای روحانی با کسانی دیدار کرده که اینها امنیت ملی رو در ایران به خطر میاندازن. و البته این روزنامه تاکید کرده که آقای روحانی باید پاسخگوی این دیدار و سخنان خودش باشه.
آقای رفیزاده، روزنامه اعتماد از توافق دولت و مجلس درباره اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال 93 خبر داده. این روزنامه به چه بخشی از این توافق اشاره کرده؟
روزنامه اعتماد در این گزارش نوشته که صبح روز پنجشنبه جلسه مشترک دولت و مجلس برگزار شده و موضوع اصلی این دیدار هم هدفمندی یارانها در بودجه سال 93 بوده. اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته، سه توافق شفاهی میان دولت و مجلس صورت گرفته در این جلسه. اولین توافق بر سر افزایش قیمت عامل‌های انرژی و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانها است. اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته، دولت و مجلس توافق کردند که در سال 93 قیمت بنزین رو افزایش بدن، اما برای اجرای اون به سناریویی که دولت طراحی خواهد کرد احتمالاً متوسل میشن. نکته دوم به نوشته روزنامه اعتماد این هست که مسئله پرداخت یارانه نقدی قطعی شده میان دولت و مجلس که حذف خواهد شد و فقط اقشاری کم درآمد این یارانه نقدی رو دریافت خواهند کرد و البته یارانه نقدی این اخشار افزایش خواهد داشت. سومین نکته هم به نوشته روزنامه اعتماد این هست که یارانه تولید پرداخت خواهد شد.
و روزنامه جام جم از نارضایتی بیماران خاص گزارشون رو منتشر کرده. در این گزارش اصلی ترین دلایل نارضایتی بیماران خاص چه مطالبی عنوان شده؟
روزنامه جامعه جم در این گزارش نوشته که حدود 130 هزار بیمار خاص در ایران زندگی میکنن و از وضعیت اشتغال، هزینه های درمان و همچنین تامین داروهای خودشون گلایه دارن و ناراضی هستن. این روزنامه تاکید کرده که برخلاف باورهای عمومی، بیماری های سرطان انواع مختلف جزء بیماری های خاص در ایران به حساب نمیاد، بلکه بر اساس تعریف وزارت بهداشت فقط بیماری های مثل هموفیلی، دیالیز مثل و یکی دو بیماری دیگر هست که جزو بیماری‌های خاص به حساب میاد. و البته این روزنامه تاکید کرده که بسیاری از مردم وقتی گرفتار بیماری‌های خاص میشن به زیر خط فقر سقوط میکنن به دلیل هزینه‌های بالای درمان و عدم حمایت از اونها در ایران.
آقای رفیع‌زاده از همراهیتون در این برنامه متشکرم.
متشکرم.
همراه میشیم با بردیا افشین و دنیای موسیقی در پایان بخش دوم صبحانه با خبر.
سلام، شنبه است. مثل اغلب اول هفته ها به سراغ تک آهنگ ها یا ویدیوهای تازه از هنرمندان ایرانی میرم. هنرمندانی از سبکای مختلف، هر جای دنیا که هستن، چه اونهایی که داخل ایران فعالیت میکنن و چه اونهایی که بیرون از کشور. البته تو این بین بیشتر به هنرمندان عرصه موسیقی مستقل توجه میکنم، چرا که شاید تو جاهای دیگه کمتر از اونها حرفی زده میشه. امروز رو با آهنگی از مانی نعیمی شروع میکنم که همین دیروز اون رو تو صفحه ساوند کلاودش به اشتراک گذاشته.
دور میدان ده بود حلقه مردمان، مشغول و مبهوت جرای کولیان، خال زنک های ده بی توجه و هیا، می ستودن هیولا رام پرسرا موازمه
آهنگی به اسم مواظب گوریل باش که مانی نعیمی اون رو به تازگی اجرا کرده. این آهنگ اصالتاً مال یک هنرمند برجسته موسیقی و شاعری مطرحه و او کسی نیست جز جورج براسنز، مردی فرانسوی که 3 دهه پیش تو 60 سالگی از دنیا رفت. جورج براسنز از دهه 50 میلادی اسمش مطرح بوده و تو 3 دهه 14 آلبوم منتشر کرده. مواظب گوریل باش یکی از آهنگ‌های معروف اوست، آهنگی که بیشتر از 60 سال پیش منتشر شده و حالا مانی نعیمی اون رو به فارسی ترجمه کرد و اجرا.
مواظب گوریل باش غافله که می گریخت زمیدان پرخروش، باز ماند یه پیر زن و یه قاضی شنل به دوش، چون گریل گزینه های خیش را چون این بدید، به یک جهش به سمت پیر زن و قاضی برید. مواظبه گوریل باش.
راجع به خود مانی نعیمی بگم، هنرمندی 33 سال است، بیرون از ایران تو شهر فلورانس ایتالیا زندگی میکنه و 3-4 سال پیش آلبومی رو منتشر کرده بود، آلبومی به اسم والیوم 1 یا جلد 1، آلبومی که مجموعه کاراش تو فاصله 10 سال فعالیتش تو موسیقی بود. بعد از انتشار این آلبوم چندان از مانی نعیمی خبری نبود و حالا با این آهنگ بازگشتش رو به موسیقی اعلام کرده.
در چنین شرایطی شما حضار و دوستان میگزینید، مادر بزرگ و بیگمان، ولی گوریل ما علا رقم هیکل و زرز خوش سلیقگی بود یک دنیا به دور. مواظبه گوریل باش. سر روی قلبم تا آروم بگیره، کاسه چشمای بیخواب تپش زربان بیتار، تو بذار تا عشق بسوزه زیر پلکات، بیا که جات همینجاست، غم تو غم فرداست، حالا من دم با گلهایی که دادم همه یه دروغام تا تو رو خواب کنم، با این گیتار و انگشتای مرده واسط رویا میسازم، توی دنیات میارم
آهنگی به اسم غم فردا از هومن اجدری. هومن اجدری این آهنگ رو قبلا منتشر کرده بود، اما از اونجایی که برای خودش و طرفداراش آهنگی خاطر انگیز بوده، به تازگی براش ویدیویی رو ساخته و منتشر کرده. اسم هومن اجدری چند سالیه که تو موسیقی مستقل ایرانی مطرحه. اجدری 36 سال پیش تو تهران متولد شده بود، اما بزرگ شده یه شهر مشهد. او تا به حال با چند گروه مختلف همکاری کرده و حالا آثارش رو با نام خودش منتشر میکنه. هومن اجدری چند ماه پیش به ایران برگشته بود و تو تهران تو ولنجک کنسرتی رو برگزار کرده بود.
همه دنیا رو میخوام واسه تو، نمیتونم خودم رو بی تو تنها بذارم، نمیتونم خودم رو بی تو تنها بذارم.
آهنگی به اسم پاییز از ساسان خادم، این اولین آهنگی که من از او شنیدم. این خواننده و آهنگساز و نوازنده موسیقی خودش رو یک متال شرقی و سمفونیک متال فارسی معرفی میکنه. به هر حال به ادامه آهنگ پاییز از او گوش میدیم که شعرش رو مهدی سرگردان نوشته، آهنگی که ساخته خود ساسان خادمه.
شب رسید چون گورستان، رنگ اندو که از خیالم که گذشتی، ذهنم را غم سنگین چون کور
مرسا. در آخر به آهنگی از گروه The Ways گوش میدیم، آهنگی به اسم گم شده، جدیدترین اثر از این گروه. گروه The Ways یه گروه راک مستقله که تو ایران فعاله، البته 8-9 سالیه که فعالیتش رو شروع کرده، گرچه نه به صورت رسمی. با این حال به نظر میاد که گروه ویز کلی پرطرفدار و تأثیرگذار. البته برای اثبات این ادعا کافیه که بگم اونها دست کم تو صفحه فیسبوکشون بیشتر از 102 هزار طرفدار دارند، که برای یه گروه مستقل که تو عرصه رسمی فعالیتی نداره رقم قابل ملاحظه‌ایه. این توضیح رو هم بدم که این دومین تک آهنگ گروهه که بدون کاوه آفاق اجرا میشه، که پیشتر خواننده گروه بود اما آواز این آهنگ رو حامد قناد اجرا کرده که پیشتر تو آلبوم اول گروه این تجربه رو داشته. ما با هم به آهنگ گم شده از گروه ویز گوش میدیم.
لحظات دیگر پخش تصویری برنامه صبحانه با خبر به پایان میرسه. با پخش رادیویی اونم همچنان همراه ما بمونید.